بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بس در مناقشاتی بود که در استدلال به این جمله مبارکه بود و انکر المنکر بیدک و لسانک، که اشکال دوم این اشکال بود که مرحوم ابن طاووس قدس سره در کشف المحجه بعد از این که این روایت رو از عسکری نقل میکنن به طرق متعدده و بعد روایت رو از الرسائل کلینی قدس سر رو نقل میکنن، میفرمایند بین نقل کلینی و اون نقل ها به طرق العدیده تفاوت وجود داره. عرض کردیم این فرمایش سید ابن طاووس و شهادت ایشون به تفاوت برای ما ایجاد اشکال میکنه در تمسک به این فراز، چون بعد از شهادت ایشون علم اجمالی یا به تعبیر دیگر حجت اجمالی پیدا میکنیم که بعضی از فرازهای این روایتی که در نهج البلاغه ذکر شده است و یا در نقل کلینی به نقل ابن طاووس ذکر شده که مشتمل بر این جمله هست، بعض فقرات این مشمول ادله حجیت نمی شود، یا به خاطر این که تعارض میکنن یا به خاطر این که دوران انبین زیاده و نقیصه بینشون میشه، فلذا مشکل درست میشه برای تمسک. بله؟
این تفاوتی که خودش میگه همون اجمل و افضل نیست که میگه فهو اجمل و افضل فی ما قصدنا؟
نه، تفاوت میگه وجود داره، منتهی فی ما قصدنا این اجمل و افضل، این زیباتر، ممکنه از نظر بلاغت و فصاحت مطالب بیشتری داشت، یعنی بلیغتر باشه، فصیحتر باشه و امثال اینا، و ممکن هم هست که زیاده بانه، چون گفته تفاوت وجود داره در مطالبش. خب این مطلب رو قبلا عرض کردیم و این نکته هم عرض کردیم که خب باید ما اون کتاب به دستمون برسه، اون زواجر عسکری به دست ما برسه، المواعظ و زواجر مالیشون به دست ما برسه، مقابله کنیم و ببینیم آیا تفاوتی وجود داره یا نه. تا به دست ما نرسه تمسک اشکال داره، فعلا اون تو باید فحص کنیم. خب یکی از فضلای محترم که نمیدونم ایشون کی هستن، ایشون این فحص رو انجام دادن و مؤسسه این دوتا ورقه رو لطف کردن و موارد زحمت کشیدن، من تقدیر میکنم و یا لید که ایشون رو هم بشناسن، زحمت کشیدن. یک کتابی داریم مال بعضی از زیدیه هست که ایشون در این کتاب از اون منبع اصیل که گفتیم که منبع سید ابن طاووس بوده مطلب او رو نقل کرده. اون کتاب اسمش الاعتبار و ثلوت العارفین، نوشته الحسن ابن اسماعیل الجرجانی، معروف به الشجری. الشجری اون مطلب رو نقل کرده، تمام اسنادی هم که ابن طاووس نقل کرده ایشون نقل کرده. این کتاب ظاهرا چاپ نشده و ایشون از اینترنت پیدا کردن و یکی این نسخه هست و یکی هم این نسخه هست. ده بله آقا این کتاب چاپ شده، پس چرا از این
چاپ شده
رو پیدا نکردید؟ پس شما هم هستید. خب جزاکم الله خیر. خیلی خب، اگر چاپ شدهش هم پیدا کنیم، حالا فعلا این دو نسخه هست. در این دو نسخه این جمله محل استدلال وجود داره، یعنی طبق نقل ایشون از اون کتاب از زواجر و بل که سید ابن طاووس میفهمد تفاوت میکنه، این وجود داره، این محل استدلال. منتها یه نکته‌ای درش هست و اون اینه که طبق یکی از این نسخ اینجور هست که میفرماید که و انکر المنکر بلسانک و یدک، نه بیدک و لسانک. این از شبهه دورتره، به لسانه که، یعنی با اون ترتیبی هم که مشهور بین فقها سازگارتره که به یدک و به لسانه، چون اون نسخه‌ای که میگوید، نسخه متعارف که میگوید به یدک و لسانه، این ممکنه توهم بشه که برخلاف اون چیزی است که فتوای مشهور برش هست یا روایات، از روایات استفاده میشه که ما از اخف به اشد باید بیایم. چطور میفهمد به یدک و لسانک؟ اگر چه خب این شبهه قابل جوابه، یعنی حضرت میخواد با این دوتا در مقام ترتیبش، حالا نیستش، در مقام اصل عنصرهایی است که باید در باب امر معروف و نهی از منکر به کار گرفته بشود، اما شیوهش چگونه است این روایت در صدد بیان او نیست، مشکل ایجاد نمیکنه. ولی خب اگر به لسانک و یدک باشه دیگه توهم شبهه هم نمیشه. البته روشنه که به یدک و لسانک این ابلغ است و از نظر جمله سازی جمله زیباتری است تا به لسانک و یدک. در اون یکی، در این نسخه، در اونجا داره که و انکر عن المنکر و انکر المنکر به یدک و لسانک، ولی بالای لسانک که بعد ذکر شده این میم گذاشته، یعنی مقدم بیارش. روی اون یکی هم علامت گذاشته، یعنی مؤخر بیارش. دیدید در کتاب ها گاهی وقتی جلو عقب میشه، اونی که عقب ذکر شده و باید جلو باشه میم روش میذارن، یعنی مقدم باید قرار داده بشه. اونی که مقدم ذکر شده و حقش این بوده که بعد ذکر بشه خیر روش میذارن، یعنی مؤخر باید ذکر بشه. اینجا روی هر دو میم گذاشته، یعنی مقدم مؤخر، مقدم و مؤخر، هر دوشو میم استفاده کرد، یعنی یکیشو اونی که بعدیه مقدم بشه، اونی که مقدم بوده باید مؤخر بشه. این تفاوتی که این دو نسخه داره این چنینه. بنابراین این اشکال دوم بعد از این فحصی که انجام شده است، لقائل ان یقول، که این برطرف میشه. مگر اینکه اگر کسی مداقه زیاد بخواد بکنه، ممکنه بگه خب آقا این جناب صاحب این کتاب الاعتبار که این زیدی هست و این رو از اون کتاب از زواجر و المواعظ نقل کرده، ما سندی که ایشون نداره، این ارسال داره، ما خبر نداریم سند ایشون به اون کتاب چجوریه، شاید وجاده بوده، شاید حد زده این همون کتابه، اون کتاب واقعا به سند معتبر به دست او رسیده یا نه، فلزاست که باز این تردید ما باقی میمونه و یک حجتی برای رفعش نداریم، مگر اینکه اطمینان پیدا کنیم بعد از اینکه سندها همون سندهاست، نقلها همون نقلها هست، احتمال اینکه دیگه بگیم سند نداریم و اطمینان پیدا نمی کنیم یک امر غیر عرفی باشه و به وسواس و کسی رو شک بودن که اندمی انجام. آدم متعارف اطمینان پیدا میکنه که این دیگه همونه هست. بله آقا مال قرنشو نمیدونم مال کیه، نه اینم معلوم نیست برای ما که خودش دقیقه باشه یا نه، ولی نه، ولی وقتی که مطابقت رو حس میکنیم، مطابقت رو به دست میاریم، اصلا اطمینان پیدا میکنه که این همانه. این دیگه وابسته به خود اشخاصه که اطمینان اینجا پیدا بکنن یا نکنن. اشکال سومی که مطرح کردیم این بود که این روایت با واو عطف فرموده که انکر المنکر به یدک و لسانک، و واب برای جمعه، یعنی وقتی یه منکری رو میبینید هم به ید هم به لسان معن انکار کنید، یعنی هم بهش بگو مثلا دروغ نگو، غیبت نکن، هم یک ضربی به او بزن هر دوش به ید کبل سانک، مثل این که گفت اگر افترت فی شهر رمضان اطعم و اعتق. اینجا جمع میفهمیم دیگه، چون واب برای جمع است. اینجا هم داره میفرماید که انکر به ید کم و لسانک، واب برای جمع. حال این که جمع خلاف اجماع است، خلاف اگر اجماع هم نباشه خلاف شهرت مسلمه است. پس بنابراین این متن مضمون، این مضمون این متن معرضان انها اصحاب است اگر نگیم اجماع اصحاب برخلافشه و کسی به این عمل نکرده است. این اشکالی که اشکال سومی که اینجا ممکنه مطرح میشه. جوابی که از این اشکال میتوان داد اینه که گاهی واو به معنای او میاد، اینجا ممکنه به یده که اول سانک به حسب موارد، مقصود اینه که به حسب موارد مختلف ببین مقتضی چی طبق او عمل بکن. یه جا میبینید که باید باید انجام داد، مثل این که لسان اثر نداره. یه جا میبینید که نه لسان اثر داره، خب به لسان و دیگه ید رو اعمال نکن. بنابراین بلا آقا این دیگه بحثش گذشت که گفتن آقا ید در روایات کنایه از اعمال قدرت هست. بس که بگیم ید الله فوق عیده کن یعنی قدرت او. بله جمع گفته دیگه، مثل اینکه اونجا به اون مثال رو چکار میکنید این افترت اعتق و اطعم، خب اونجا فرموده به یده که و لسانه. البته در مقام شرایط و اینا ممکنه نیست، ولی اینکه این دوتا باید با هم باشه اینو که دلالت میکنه. اما حالا شرایطش چیه چیه اونا ممکنه ذکر نشه. جهت دومی که میشود گفت این است که بلا حال به همین توضیحی که حالا میخوام عرض کنم، توضیح این است که این واف در مواردی ظهور در جمع دارد، مثل مثالی که زده شد که در اون مثالها اینجور نیست که با یکی از دوتا متعاطف به واف کل مصلحت استیفا شده باشه. خب اینجا چون کل مصلحت ممکنه استیفا نشده میگه جمع میکنه، میگه هم اینو انجام بده هم اون انجام بده تا به برکت اجتماع این دوتا اون مصلحت مورد نظر محقق بشه. اما در جایی که هر یک از متعاطفین اون غرض رو تأمین میکنه، در جایی که هر یک از متعاطفین غرض رو تأمین میکند، اون واو در اونجا دلالت بر جمع نمیکنه. مثل این که به ما گفتن از این در و این در خارج شوید، یعنی هم برید از اون در خارج شد هم از این در خارج شد. اینجا خود این که وقتی مقصود اینه که از اینجا رو تخلیه کنید و این تخلیه چه از اون در برید چه از این در برید حاصل میشه، خود این قرینه میشه برای این که این واب در اینجا به معنی اول و جمع مقصود نیست. حالا در مانهنفی شرط امر به معروف و نهی از منکر همونطور که در مباحث سابقه گذشت چیه؟ تأثیره، احتمال تأثیره. خب اگه من میدونم که بگم تأثیر داره، خب برای چی بزنم؟ اگه میدونم زدن تنها گفتن تأثیر نداره زدن تأثیر داره، برای چی دیگه بگم؟ پس بنابراین در اینجا چون هر یک از متعاطفین اون اثر را اون تغییر را ایجاد میکند، خودش قرینه میشه برای این که مولاد و گوینده این کلام نمیخواهد بگوید در تمام موارد امر معروف و نهی از منکر شما باید جمع بین الامرین بکنید، اینو نمیخواد بگه. بله این مسئله رو داریم که اگر یک جایی تک تک اینها اثر نمیکنه، میدونه هم باید بگه هم باید بزنه، خب این مسئله تون که بله این هر دو رو باید به کار گرفت. چرا؟ به خاطر بحث خودش که ما از ادله امر به معروف و نهی از منکر فهمیدیم که مقصود وادار کردن است، طرف را به اینکه ترک حرام کند یا انجام واجب بدهد. و وقتی می‌بینیم که این تک تک اینها انجام این وادار کردن انجام نمی‌شود، عقل ما میگه خب هر دو رو باید به کار بگیری تا امر مولا رو که فرموده وادارش کن امتثال شده باشه.
شاید
تربیت شخصی به تک تک اینا انجام میشه دیگه. اون تربیتی گفتیم محتمل است، قبلا گفتیم محتمل است که این هم در جهت باشه، این هم با تک تک اینها گفتن انجام میشه. شک نمی کنیم اینجا، شک عرفی نمی کنیم. ببینید شکای وسوسه انگیز، بله، چون عرف میگه آقا این برای چیه؟ برای این است که اون هدایت بشه، اون دست برداره از کارش. خب من میدونم اگه بگم بهش کفایت میکنه، حالا میگه بزنم، احتمال میدم که تا احتمال تأثیر ندم که فایده نداره، اون گفتن هم باید احتمال تأثیر بدم. خب اگه من با گفتن میدونم که اون تأثیر میکنه، مولا به من مجبور میکنه بزن هم، اون قرض که حاصل شده است در اینجا. پس خود این قرینه میشه برای اینکه این واو در اینجا اگر عطف شده به معنی جمع نیست که در هر واقعه هر موردی جمع بینهما بکن، اینو نمیخواد بفرمایه. میخواد بگه یا این کلون به حسب مورده ممکنه اینو بخواد بفرمایه. خب احتمال نمیدیم بلکه استظهار میکنیم، نه احتمال فقط میدیم. نه ببینید، نه اگر شما اثبات گفتید من اینجور تاییدی رو نمیخوام. اگر گفتیم واو دلالت بر جمع میکنن، وقت باید شما فتوای به جمع بدید، درست؟ احتمال خلاف ظاهر که به درد نمیخوره. ما باید قرینه اقامه کنیم که این واو از ظهور در جمع خارجش کنیم.
در جواب
نه فایده نداره، فایده نداره، مگر معارض داشته باشه، به خاطر معارضش اینجوری معنی کنه. ولی خودش میگه آقا ظاهرش اینه، به چرا در رفیت از ظاهر میکنه؟
یعنی این جوابی که شما دارید که قبل اول دو تا جواب فرمودید، اگه اینها حتی دو سال نباشد نمیده که احتمال بیشتر بشه که لعل منظورش حال اینجوری بوده، این جواب ها
هم بله اگه اجمال بشه، یعنی روایت از مجمل میشه. حالا اما مجمل که شد بالمره باید کنار بگذاریم یا نه، میشه حجت اجمالی که یا این مقصوده یا اون مقصوده، وقت باید طبق حجت اجمالی عمل بکنه.
از این حجت اعراض، مشکل اعراض مشهور همین دیگه، احتمالی که روایت گونه هست که طبق اون معنا دیگه مورد اعراض
نه
نیست. این مشکل
نه مشکل. نه دقیق. خب بعد خدمت شما عرض شد، اما اشکال اخیر این است که بفهم
ممکن مثلا بگیم اینکه چهار مشروع اعراض کردن، یعنی رو یک چیزی که همین میدانن که در جایی که گرم شما دست باشه بودن باز در اون همین رو نمونه به همین ارتکاز اکتفا میکنه رو باید میکنه من رو میکنه من نیاز نیست که عوض باهم که بگه گرچه تو برابرش که بعد بوده، اما این ارتکاز مانع از چه اصلا چه که اعراض مشروع اتفا همین داره میگه یه همین رو نمیخواست بگیم و این مخصوص هم چون همین میدونه.
همه چرا میدونن؟ اون سر رو لمش که اینجا میدونن همونه که گفتیم، نه یه تعبدیه، سر رو لمش همینه که بابا این هر دو دارن اون اثر رو میدونن، پس متعاطفه این هر کدومش اون اثر رو تأمین میکنه، پس برو به چی بگو جمع بکن بین هما. این سر رو این که مردم میدونن همینه که گفتیم. و اما اشکال اخیر و مطلب اخیر این است که بله دمه در حکم، یعنی انکار به هر دو لازم است، مثل اونجا اطعم دیگه، اونجا میگه این افترت اطعم و اعتق، خب یعنی چی جمعه؟ یعنی هر دو رو باید انجام بدی، اینجا یعنی هر دو رو باید انجام بدی. بله اینجا که نگفتیم معن اینه هر دو رو باید انجام بدی، نه اینکه باید در همون حالی که میگی بزنی، اینا که نخواستیم بگیم، این یعنی نه هر دو رو باید نسبت به این منکر انجام بدی، حالا اون اول باشه اون دوم باشه فاصله بینش باشه، اون ببینید اون یه حرف دیگریست، اون معیت یه حرف دیگریست، این که هر دو رو باید انجام بدی نسبت به این واقعه این جمعی که میگیم معناش اینه، نه معیت به معنی که باید همراه هم باشه. اونی که اونجا فرموده این است که در مغنی اینه که دلالت نمیکنه که همراه هم هست، اما اینکه هر دو این حکم برشون باشده، هر دو آمدن، دلالت میکنه. اینجا وقتی میگه که این افترت اطعم و اعتق، معناش این نیستش که باید در همون حالی که اطعام میکنی در همون حالم اطعام تو انجام بدی. این حال معیت منه که همراه هم باید باشه دلالت نمیکنه. اما اینکه در صورتی که افطار کردی هر دو رو باید انجام بدی، این تکلیف رو دلالت میکنه. اینجا هم گفته میشه وقتی منکری رو دیدی هر دوی اینا رو باید انجام بدی، نه اینکه بگی افعل یا لا تفعل و همون موقع هم ضربه رو بزنید. نه، این درسته، این همراه بودن به این معنا رو دلالت نمیکنه. اما اینکه هر دو کار را باید نسبت به این فاعل منکر انجام بدی، بر این دلالت میکنه. لولا اون قرینه بر این دلالت میکنه. چرا اصحاب مشکل دارن؟ در هر واقعی نمیگن هر دو رو باید انجام بدی. اصحاب که نه، اصل وجوب درسته، میدونم، اما باید وقتی نه، این داره مفادی را میگوید که این مفشکال اینه دیگه، این مفادی را میگوید که اگر توجیه نمیتوانستیم بکنیم این ادله حجیت صدور نمیگیره. این را یه این کلام از امیرالمومنین نیست، امیرالمومنین هم چه حرفی رو نمیاد بزنه، نفرموده، چون برخلاف اجماعه، چون برخلاف شهرت مسلم است. ادله حجت خبر واحد همچین خبری رو نمیگیرد که مخالفه با مشهور فقهاست، با مشهور علماست، یا متفق مخالفه با متفق علیه علما. خب جواب میدیم، میگیم نه معناش اینه، پس بنابراین میگیره. بعض جواب‌های دیگه هم اینجا هست که من حالا اونا رو دیگه فاکتور گرفتم که این خورده عبور بکنیم. و اما اشکال اخیر، اشکال اخیر اینه که قبلاً شیخ طوسی گفتیم رضوان الله علیه در اقتصاد و در جا بعض جاهای دیگه شاید فرموده است که از ظاهر من شیوخن الامامیه ان هذا الجنس من الانکار لا يكون الا للائمه عليهم السلام او من ياذن له الامام عليه السلام. از ظاهر من شيوخ الاماميه، این مساله میفرماد بین شيوخ اماميه مسلمه که این سنخ از امر معروف و نهی از منکر که زدن باشه، نه گفتاری باشه. بله، چرا؟ بله دیگه، شهادت داده میده به همه چیزی که ظاهر اصحاب دیگه. پس داره میده شهادت میده به این ظهور، به این ظهور اصحاب، ظهور حال اصحاب، کلمات اصحاب، فتاوای اصحاب، مواقف اصحاب، مواضع اصحاب، این که اینا میگن این سنخ فقط مال امام و من یعزن له الامام هست. خب با توجه به این مسئله که ما قبلا هم ازش استفاده کردیم که معلوم میشه یه امر مرتکز در اذهان شیوخ امامیه اینه که این شیوخ امامیه وقتی در اذهانشون مرتکز باشه قهرن این مستقات از چیه؟ از این است که اصحاب ائمه علیهم السلام و متشرعه همزمان با ائمه علیهم السلام که مزاول با اونها بودن، اعمال اونها رو میدیدن، روش اونها رو میدیدن و مطالب اونها رو میفهمیدن، میفهمیدن که بله زدن و فلان مال همگان نیست، مال کسی که یا خود امام انجام بده یا امام دستور خاص بهش بده که اینجا این کار رو انجام بده، این سنخ امر رو انجام بده. خب این گفتیم برای ما چی کار میکنه؟ برای ما ایجاد این احتمال رو میکنه که لعل، پس این روایاتی که داره میگه انکر بلید محاط بوده، محفوف بوده به یک ارتکاز مسلم، به یک امر مسلمی که با اون میفهمیدن که مقصود چیه، اینو میفهمیدن. در این جور موارد همونطور که گفتیم نظر حداقل دو تا از بزرگان و اساتین علم مرحوم محقق همدانی و مرحوم شهید سعد اینه که این جور جاها اصالت و عدم القرینه جاری نمیشه. عقلا در صورتی که همچی قرائن رو احتمال بدن تعبد نمی کنم، یعنی انشاءالله قرینه نبود.
سید مرتضی مخالفه با اون نظراتش این قرینه رو ضعیف
نمی کنم؟ نه، متفرده دیگه. خب ایشون میفرماید، با اینکه استادش بوده خبر داشته، کتابای ایشون هم دیده، ولی در این حال میفرماید اینجوری در ما نحن فی خلا فرموده. ما به واسطه این جهت میگفتیم روایات طایفه اولا که میفرمود مرو بالمعروف ونهو عن المنکر، میگفتیم ولو به معنای ونهو عن المنکر و مرو رو به معنای احملو و به معنای اینکه وادار کنید یا مانع شوید هم بگیریم که صاحب جواهر میفرمود، ولی میگفتیم که چون احتمال میدیم اینا محبوب به همچه قرینه بوده فلذا اطلاق ازش نمیفهمیدیم، به اونا استدلال نکردیم، گفتیم اون طایفه دلالت نمیکن. این روایت ماننفی تصریح کرده که انکر به یده کبل سانه، ید رو آورده دیگه، انکر به یده کبل سانه، اینجا دیگه نمیتونیم حرف اونجا رو بزنیم به واسطه اون قرینه، ولی اینو میتونیم بگیم که اینجا درست فرموده انکر به یده کبل سانه. ما اشکال اولمون چی بود؟ این بود که مخاطب به این کلام امام حسن سلام الله علیه، یا محتمل است که ایشون باشه. اشکال دومی بود که ولو فرض نه که مخاطب به این کلام محمد ابن حنفیه است، علا کلت تقدیرین گفتیم که اشکال این بود که ما نمیتونیم به این استدلال بکنیم، چون اگر امام حسن سلام الله علیه باشه خب لمکان اسمتهی حضرت به اون میفرمان این کارو بکن، چون میدونن ایشون خطا نمیکنه. و شاید بتونیم بگیم امام حسن سلام الله علیه در زمان امیرالمومنین از اجزاء حکومت امیرالمومنین علیه السلام، از کارگزاران حکومت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت به کارگزاران حکومتش که معصوم است داره میفرماد با هر دو. طب اگر بگیم محمد ابن حنفیه هست، گفتیم باز کسی ممکنه اینجا بگوید محمد ابن حنفیه شخص خاصیه، حضرت به او اجازه داده و فقها هم گفتن اگر امام اذن بدهد اشکالی نداره، خب بهشون اذن دادن. جواب این دومی رو چی دادیم؟ گفتیم کسی که به این روایت مراجعه کنه، هم اولی و هم دومی، میبینه تمام فقرات این روایت و توصیه‌ای که حضرت فرموده امور عامه است. این قرینه میشود برای این که یه سیاق واحدی داشته باشه، این من از صدر الی الخطب این وصیت سیاق واحد داره، امور همگانی را داره میفرماید، منتها ظاهرش اینه که خطاب به فرزند بزرگوارشه، حالا یا حضرت مجتبی سلام الله علیه یا محمد ابن حنفیه رضوان الله علیه، اما مقصود همه ناس هم. ولی این حرف رو به اینجور تخلص کردیم از اون اشکال و گفتیم میشه گفت که این عامه، ما میتونیم برای همگان بهش استدلال کنیم، اما با توجه به این قرینه میخواییم عدول کنیم از اون جوابی که نسبت به این فراز میدادیم، نسبت به این فراز میدادیم. بله این امور عامه است، اما چون مرتکز اندل متشرعه این است که همه میدونن این بخشش که به ید و با اعمال قدرت مال همگان نیست، میفهمن بله اینجا به خصوص مال همون مخاطب هستش، نه مال همگان و عموم مردم. بنابراین اون قرینه سیاقیه که میخواستیم از سیاق روایت و اینکه تمام آنچه که در این روایت ذکر شده عام است بفهمیم، این معارضه میکنه با این احتمال که در اذهان متشرعه این است و لعل امام سلام الله علیه به همین امر معلوم و مسلم اتکا فرموده، مثل اینکه در روزگار ما رهبری معظم فرمودن آتش به اختیار، آیا میتونیم معنا بکنیم که مقصودشون اینه که هر کسی هر جوری دیگه خواست بلوا بشه و هر جا مرج بشه؟ معلومه که این مقصودشون نیست. این یه قرینه لبیه، یه ارتکازیه وجود داره که این آتش به اختیار نمیشه همینجور به اون تمسک که بیمونش بوده آشد اطلاق داره دیگه، هر کاری خواستی بکن. این واضحه، چون واضحه است که در اذهان همه هست و ارتکاز همه هست که اگه اونجور چیزی بشه اختلال لازم میاد، هرج و مرج لازم میاد، بلکه دشمنان ازش استفاده خواهند کرد. اونا میگه ما از باب آتش به اختیار به امر رهبری داریم میخوایم کارا رو بکنیم، با اون اینکه نه به رهبر عقیده دارن، نه به دین عقیده دارن، نه به اسلام عقیده دارن. پس قرینه حافه وجود داره و او بر اساس اون قرینه حافه داره میفرماید. اینجا فلزاست که این دوتا با هم چی میشه؟ اون قرینه با این قرینه کسر و انکسار میکنه، نتیجه این میشود که حضرت میخواد در اینجا یا امر خاصه به یا لاقل اینی که مشرک میکنیم اجمال برای ما پیدا میکنه. و ظهور در این که این جمله مبارکه خطابش به همگانه و به همگان داره میفرماید ثابت نمیشود. اینجا ها از اون جاهاییست که خلاصه فتوا دادن مشکل میشود و اینجا ها رو یا باید به علا نحبل اشکال یا ارجاع به دیگری انسان به خدمت شما عرض که اگر بخواد احتیاط بکنه اینجوری رفتار بکنه در مقام ابراز عقیده.
بله
چه اشکال داره ما حتی اقل یاد رو بگیریم، حتی اقلش هم اون چون میگه این جنس، این جنس یعنی کتک زدن، سیلی زدن، فرق اوزون امثال اینا شیخ فرمونده شیوخ امامیه میگن این جور سنخ مال عامه نیست. اونی که به عامه گفته شده نصیحت کردن، امر و نهی کردنه، موعظه کردن است. اما این که اعمال قدرت بکنی بزنی چکار بکنی این کارا، حتی اوناش که به جرح و ضرب و به جرح و شکست و فلان و نام نینجامد، خب با توجه به این مسئله که داره خبر میده مرتکز در شیوخ امامیه با عصر ایشون هم که نزدیک عصر ائمه علیهم السلام هست، همچی شبهی برای انسان پیدا میشه.
مراسلش رو از دن میبره دیگه، به یکمان گفتون به لسانه که و یده، این یده مخصوص کلن معزون از امام یا خود امام علیه السلام میشه کلن. پس مراتب هم زیر سوال میده، یعنی ماها فقط باید با لسان
عمل کنیم. بله بله، فل نتیجه بحث همین میشه. حالا اگه ادله دیگه نداشته باشیم، الهونا الهونا نتیجه این میشه که به حسب ادله این قول اقوا به نظر میاد، تا سایه چون شش قول نقد کردیم دیگه، این قول اقوا به نظر میاد که نسبت به عامه ناس اون مرتبه ثالثه نسبت به عامه ناس نیست، بلکه اون وظیفه حکومته، مال حاکم شرعه، خودش یا کسی را که او اذن خاص بهش داده باشه فرستاده باشه بگه دور اون کارو بکن. اما سایر ناس در این موارد نمیتونه، مگر که بعدن انشاءالله شاید گفته بشود عزائم اموره، یعنی در عزائم امور که امری که انسان یقین داره شارع به تحقق او علی ای وجه راضی نیست و این میبینه هیچ رای الان نداره جز این که بزن، حالا یه نفری داره یک مؤمنه محمون و دمه چیزی رو داره میخواد بکش، این فقط هی بهش بگه نکش فایده نداره، اما یه مشت بزنه تو سینهش پرتش کنه اون طرف، خب اونم فرار میکنه و جان یه مؤمن. بله اینجا یقین داریم که شارع اجازه داده، چون اینجا یه امر از معاظم امور قتل نفس محترمه است با یه ضرب اینجا. بله، اما این که نه، جایی که به این حد از امور نیستش. حالا در اون موارد اقوا تا حالا به اسباب ادله اینه، تا ببینیم آیا ادله بعد چه خواهد گفت. بنابراین این من این جمله رو عرض کنم بعد چون رسیدیم به طایفه ثالثه ان شاء الله و رابعه که برای فردا و صلی الله علیه و آله.